عزیز، خوش آمدید به نشر اول برنامه اخباری آزادی در سال 2022 که همه روزه در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما می شود. امروز 3 ینور این موضوع ها رو بررسی می گیریم. برفی سخت حرکت در مسیر دوشنبه چنوق را مشکل کرده است. شرکت ایرس از سری وقت توزه شدنی رو خبر می دید و رانندگان از مشکلات می گویند.
نیا چور دنجیر خطرونه من حال زور پروزه و میره با یه اسون مردونه با میگون قیمت چی ده هم احول همی زنجیر بندی.
نزدیکان یک جوان توجیک تبوری مقیم قرزستان که به 20 سال زندان محکوم شد گفتن نمی توانند به حولیشون برگردند.
از خانه استقامت ما نیسی جمهوری قرغستان گرفته رفتن با 3 نفر فرزندم. نصیبت آنها با ما هم خیلی بد بود.
به شیوه مولیجه متودون مواد مخدر از سوی طالبان در افغانستان بحث برانگیز شده است.
95% اینها معتادانی هستند که در قبرستان ها کنج و کناری شهر کناری راه ها می خوابیدند و 3-4 روز هم نان نداشتند.
بریدن برفی زیاد حرکت در روی دوشنبه چنوق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. شرکت ایرس که مسئول نگاه و بینی را بوده برای این از رانندگان مبلغ میگیرد در خبرنامه گفت حرکت بعضی نمود نقلیات را موقتا منع کرده است. برخی رانندگان نقلیات برکش از کار شرکت ناراضیگی دارند. همکاران مول رجب و برادر یوسفی به این راه رفتند و وضعیت را از نزدیک دیدند.
اینجا کیلومتر 53 راه دوشنبه چنوق در حدود ناحیه ورزاب است. نزدیک 2 روز است که برف‌ریزی در اینجا ادامه دارد و در کناره‌های راه برف تا 1 متر و حتی زیادتر از آن رسیده است. راه تازه است اما نقلیات‌های گران حجم از جمله نقلیات‌های برکش فور حق عبور از راه را ندارند و تنها نقلیات‌های مسافرکش اجازه عبور از راه را پیدا کردند.
درخواست ما همین است که جای در که من قدمی باشم مقصد پیشکی بگن که مقصد شوفیو رو جای معین کنن یا جای پیش از خونه یا جای مقصد عبورتر در من کنن. خود و خراد من شام بالا میرم و عبیتای اوزنه قدم میرم.
مسئولین شرکت ایرس از رانندگان درخواست کردند تا در راه قاعده های حرکت در راه را رعایت کنند. راه دوشنبه چنوق یگانه راهی می باشد که شمال کشور را به مرکز پیوست می کند. همه سال در فصل زمستان این راه تقریبا چنین احوال دارد. رانندگان بعضا شرکت ایرس را برای آن تنقید می کنند که سری وقت راه را تازه نمی کند. اما مسئولین این شرکت پولچینک گفتند که همیشه راه را تازه می کنند و تلاش دارند راه همیشه باز باشد.
نیا چور زنجیر خطرونه من حال زور پروزه و میره با یه اسون مردونه با میگون قیمت چی ده هم احوال همی زنجیر بندی همی چور زنجیر خطید یه لیل فرونده یه با توز کنن نمک زمن انا مقا دیگه ایگون شکایت نیسته مهم زنجیر بنده همی حال زور بینه نه مهم دیقون میفرم با دتا روز 200 چند سامویی و چند سامو.
فعلا بعد از کیلومتر 52 تا درآمدگاه نقب استقلال احوال چنین است. برف‌ریزی خیلی زیاد است و هرچند ماشین های شرکت ایرس راه را تازه دارند اما ظاهرا این کافی نیست. ماشین ها بسیار با مشکل از اینجا عبور میکنند و معلوم نیست که این وضع تا کی دوام میکند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزاده ورزاب.
یک خانواده توجیک مقیم قرزستان میگوید که دیگر از ترس نمیتواند به جای دویمی زیست خود یعنی دهه بربودوگ برگردد. پسر این خانواده را با اتهام شرکت در مناقشه های خونین ماه اپریل به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. همسرش و پدرش اکنون دیگر جایی برای رفتن ندارند و ناچار در توجیکستان ماندند. فرزان محمدی گزارش میدهد.
3 ماه پس رانده نمیتونم مثال سببش چیه گمکنم بروید پگرانیشی کاش از مثال میقفل یا یعنی تاجیکستان میقفل میستردن خیل نمی برویم ما چخیل ایش طرفی کلام کنند من همیز وقتی میتونم آده بودم 42,000 قریب قلدار شدم تا همین روزی که همین قبلگی بسترم.
به قول عبدالعزیز یونسف آنها بیش از 30 سال باز در دهه بربردوک ناحیه لیلک قرغیزستان مقیمی هستند و برای زیستشان در قید دولتی بودند. در گذشته باری هم قانون شکنی نکرده و از جانب پلیس آن کشور بازداشت نشدند. ولی پس از مناقشه ماه اپریل و می بین دو همسایه کشور فرزند خانواده به غارتگری و جنایت بر ضد صلح گناهکار دانسته شد.
مورو سنه 17 مای سال 2021 از خانه استقامت امان نسی جمهوری قرغستان گرفت رفتم با 3 نفر فرزندم. فرزندان من ترسید. من خودم هم ترسیدم. تا شبانه آمدن همچون ما گراغان در آنجا بودیم.
از تلفن اسکر یونسوف یک عکس با داشتن سلاح و از خانهش چندین تیر پیدا کردند که پیوندانش میگویند اینها به او تعلق نداشت و یک عملی برقصدانه بود. نزدیکانش میگویند خودی اسکر یونسوف در تالار دادگاه به بیگناهی خود اصرار ورزیده و طلب آزادیش را کرده است، ولی از جانب دادگاه قرغیزستان اول به حبس یک عمری و بعداً به 20 سال زندان محکوم گردید. طول 7 ماهی بازداشت او مراجعات های پی در پی پیوندان نتیجه ندادند و زندگیشان به مشکل مواجه شده است.
از آن روزی که داماتم قفید جمهوری قرغیزستان، دخترم با مادرهایم با 3 نفر نبرم در خانه من زندگی میکنم. ما زندگی میکنم. فرزندی دویومینش دویم که مازش نشود. شبهای دراز ما بیخوابی کشیدیم. دختری نشان دادگیم نموند.
دهه باربردوک قرغیزستان و جماعت خستیورز تاجیکستان را یک کوچه از هم جدا میکند و قسم زیادی باشندگان این دهه هم مرز تاجیکستان تاجیکان هستند. چندی از آنها شهروندی قرغیزستان و روسیه را دارند یا برای زیست در قید رسمی هستند. ولی پس از مناقشه اخیری مرزی قسمی از آنها کوچ بسته و چندیشان به حبس گرفته شدند. حالا در زندان‌های قرغیزستان 5 نفر تاجیک تباران مقیم دهه باربردوک ادای جزا میکنند که 3 نفری آنها شهروندی دارند و 2 نفرشان در قید رسمی قرار داشتند.
گزارش فرزان محمدی بود. در مناقشه مصالحانه ماه اپریل سال گذشته در مرز دو کشور 19 شهروند تاجیکستان و 36 شهروند قرغیزستان کشته و 10 نفر دیگر از دو طرف زخمی گردیدند. مناقشه برای یک پرچه بحث برانگیز زمین صورت گرفته بود. برنامه اخباری آزادی روی دوم میدیم. یک پروفسوری توجیه قانون نوی عهده‌داری حربی رو که سال پیش اصلاح شد سخت تنقید کرده و اون را مخالف سیاست های دولت و برای منفعت های ملی زیان‌آور نامیده است. پروفسور عبدالرحمن قربانوف سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی در یک سخنرانی گفته است به سبب همین قانون که دیگر عنوان جان را از خدمت آزاد نمی کند جوانان زیادی از تحصیل دلسرد شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد متن معروضه پروفسور عبدالرحمن قربانوف رو دید و حالا در استودیو در بری من است. درود بر شما. خب نکات مهمی که دانشمند توجیک در معروضه خود آورده است کدام هایند؟
بله شهرها، در حقیقت من این متن رو دیدم. در این معروضه که در عموم در باره سطح تعلیم و تربیت و معارف در تاجیکستان است، عبدالرحمن قربانوف مؤلفان قانون در باره عهده‌داری حربی را که روز 29 ژانویه سال 21 یعنی سال گذشته قبول شد با یک لحن سخت تنقید کرده و گفته است قانون خلاف منفعت های ملی از جهت امنیت ذهنی است و یک ضربه جدی به تشکل و رشد عقلانی و ذخیره ذهنی می زند. برعکس قانون های قبلی، حالا بر اساس قانون سال یعنی گذشته مقامات حق دارند مثلا یک عنوانجوی را که به تحقیق مشغول است، یک عالم جوان را به ارتش برند و تحقیقش نمکاره مانند. به گفته پروفسور، بعد قبول قانون مذکور آبروی دانشگاه ها و میل جوانان برای تحصیل در مؤسسه تحصیلات عالی کاهش می یابد. به سبب همین قانون به گفته عبدالرحمن قربانوف از میان تقریبا 65 هزار نفری که از امتحان گذشتند و دانشجو شدند، اندکی کمتر از 12 هزار نفر به درس نامدند. با گفته وی به خدمت حربی جلب نمودن محصلین ماگستراتورا و دکترانتورا برای ساحه علم و معارف خصوصا امنیت ذهنی کشور عاقبت های پیشگویی نشونده و فلاکت بار خواهد داشت.
آیا دانشمند توجیک پیشنهادی برای اصلاح وضع کرده است و یا فقط مشکلات را بیان کرده است و خلاص؟
بله، ببینید شالا عبدالرحمن قربانوف مؤلفان قانون درباره عهده‌داری حربی را تنقید کرده، گفته است البته آنها میخواهند تاجیکستان یک ارتش توانا داشته باشد، ولی این ارتش را نباید از حساب ویران و ضعیف کردن نظام معروف علم و تعلیم و پرورش بسازند. و گفته او به علم و معارف پیشرفته تشکیل ارتش پیشرفته هم ناممکن است. یعنی برای تن سالم، عقل سالم، روح سالم لازم است. در معروضه پروفسور آمده است که وطن را تنها با اسلحه حفظ نمی کنند و برای محافظت وطن نسل روحان و جسمان سالم ضرور است که این را سایه معارف تندرستی تامین می کنند. عبدالرحمن قربانوف همچنین پیشنهاد کرده است که بندهای مربوطه قانون که عنوان جویان را از خدمت آزاد نمی کند اصلاح کرده شود، چون که مناسبت نسل کلانسال و جوانان را از علم و تحصیلات عالی دور می کند. در واقع بعد قبول قانون نو درباره عهده‌داری حربی اکثریت فکر میکردن که ابلا و یا جلب مجبوری جوانان به ارتش دیگر با همین کم میشود، ولی برعکس سال گذشته از این مثلا داغتر شده بود.
بله، تشکر برای صحبت فراگیر. و بینندگان عزیز، این صحبت الوهیده در کانال آزادی ویدیو نشر میشود. ضمناً خبر نوبتی نیز مربوط به ارتش است. یک سربازی توجیک رو که در قسم حربی در شهر پنجاکنت ادای خدمت میکرد با زخمی تیر در بیمارستان بستری کردند. معلوم نیست که بزرگ میر یولدوشزاده 20 ساله از نویه همدانی چی گونه به این حال افتاده است. مقامات حادثه را توضیح نمیدهند. نیسا یولدوش و مادر بزرگ میر به رادیو آزادی گفت حادثه شب 30 دکامبر سال 2021 رخ داده است. به نقل پیوندانش بزرگ میر داوطلبانه به خدمت حربی رفته است. مرگ سربازان در ارتش توجیکستان مسئله نو نیست. دفتر آزادی های شهروندی، یک سازمان حامی حقوق سربازان، میگوید از سال 2015 تا سال 2019 به آنها حدود 10 مورد مرگ سربازان در قسمای نظامی آشکار شده است. رو میاریم به موضوع های دیگر. یک شیوه مولیجه نشمندان و یا متادون مواد مخدر در افغانستان بحث برانگیز شد. در این کشور که بیشتر از 3 میلیون نفر گرفتار این درد هستند، طالبان صدها نفر را برای مولیجه به زندان ها انداختند. مردم و طبیبان میگویند زندانی کردنی آنها، یعنی یگان بنگی و تریاکی و استفاده برنده هروئین، هیچ نتیجه نمیدهد. خبرنگاری رادیو آزادی چند روز پیش به دیدن متادون به یک زندان قندها رفت و این گزارش را فرستاد.
همه این مردم زیر یک بام متاد یا نشعمند هستند. اینجا هم زندان مرکزی قندهار است. بعضی ها اختیاری آمدند، تعداد دیگر را به زور آوردند. هدف از این بند و زندان به گفته طالبان رهایی از نشعمندی است.
95% اینها معتادانی هستند که در قبرستان ها کنج و کنار شهر کنار راه ها می خوابیدند و 3-4 روز هم نان نداشتند.
دو هفته را در ناحیه ارغنداب گذراندم. حدود یک ماه می شود که اینجا هستم. کسی که می خواهد ترک کند می تواند.
به گفته این مسئولان، پیش از برگشت دوباره طالبان حدود 2,500 کس از جمله صدها طالب در اینجا زندانی بودند که آزاد شدند. حالا در کنار نشعمندان 150 تن دیگر برای جنایت های گوناگون در این زندان نگه داشته می شوند. هرچند این گونه شیوه معالجه معتادان را تنقید کردند، اما مسئولان طالبان می گویند که کارشان درست است.
برای معتادان استادانی را تعیین کردیم که با آنها گپ می زنند، آگاه می کنند. طبیبان هر روز آنها را می بینند. اگر ضرور شد شفاخانه می برند. به شفاخانه نشعمندان هم می فرستیم.
بر اساس آمار حکومت پیشین، در افغانستان بیش از 80 مرکز درمان نشعمندان وجود داشت. شماری از آنها غیر حکومتی بود که اکنون مشکلات فراوانی دارند. بر اساس یک تحقیقی که 6 سال پیش یک سازمان دولتی آمریکا در افغانستان انجام داده است، بیشتر از 3.9 میلیون شهروند کشور معتاد مواد مخدر هستند، آماری که طالبان هم روز 1 ژانویه در یک نشست خبری تکرار کردند.
و ساکنان دهه بلوسور ایران دو کودک را در پهلوی جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه پیدا کردند. چندین رسانه ایرانی و ترکی به نقل از مسئولین گزارش دادند که یک زن افغان که نیت داشت به طور غیر قانونی به ترکیه برود، بر اثر سرما جان باخت و دو فرزند 8 و 9 ساله او زنده ماندند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شما دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی گذاشته می شود. فردا سرخط رویدادها تقدیم شما ایزان می گردد و در خدمت شما قرار می گیریم. خود را احتیاط کنید.
از این سو خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من زرنگز نوروز شو هستم و خبرهای امروز جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 2 ژانویه در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی اطمینان داد که در مقابل تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراین از این کشور پشتیبانی خواهد کرد. به قول بایدن اگر روسیه به تجاوز خاک اوکراین ادامه دهد به جواب قاطعانه ایالات متحده و متفقانش دچار خواهد شد. او افزود ایالات متحده از صاحب استقلالی و تمامیت ارضی اوکراین دستگیری میکند. سخنگوی قصر سفید جن پساکی میگوید بایدن و زلنسکی از کوشش های دیپلماتی برای حل این بحران که هفته آینده آغاز خواهند یافت پشتیبانی میکنند. این صحبت دویومی بایدن و زلنسکی در سه هفته گذشته بود. هفته پیش در یک گفتگوی تلفنی با رهبری روسیه پرزیدنت آمریکا ابراز داشت که اگر مسکو به خاک اوکراین تجاوز کند با تحریم های جدی ایالات متحده و شریکانش روبرو می شود. یک سرباز تاجیک را که در قسم حربی در شهر پنجکنت ادای خدمت میکرد به زخم تیر در بیمارستان بستری کردند. معلوم نیست که بزرگمهر یولداشت‌زاده 20 ساله از ناحیه همدانی چگونه به این حال افتاده است. مقامات حادثه را شرح نمی‌دهند. بعضی از شخصان نزدیک به سرباز گفتند که او زیر فشار بود. نیسا یولداشت و مادر بزرگمهر یولداشت‌زاده روز 3 ژانویه به رادیوی آزادی گفت حادثه شب 3 به 31 دکبر سال 2021 روی داده است. وقتی به شفاخانه بردند پسرم را جراحی کردند و چشمانش را کشید ولی حرف زدن نمی‌توانست. تنها انگشتانش حرکت می‌کردند. بست.
جو چی کتان که مستد این خیلی ببینین بچه تون مستد مزست نیست گفتن خیرابتن خیلی در تای کپل دختروش شو هم شو نگو کتا ایستودن دیدم و یگون چیزا ندیدن یگون کتا میتول چی کتا نمیتون
افزود او. به نقل پیوندانش بزرگمهر یولداشت‌زاده در ماه مارت امسال پس از آموزش دوره رانندگی در دوساف تشکیلات مددگاری مدافع دو طلبانه به خدمت حربی رفته است. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگری حفظ ترتیبات قانون در تاجیکستان مسئله نو نیست. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 مورد مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری یا وضعیت سربازان رخ داده است. ساکنان دهه بلاسور ایران دو کودک را در پهلوی جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه پیدا کردند. چندین رسانه ایرانی و ترکی به نقل از مسئولین گزارش دادند که یک زنی افغان که نیت داشت به طور غیر قانونی به ترکیه برود بر اثر سرما جان باخت و دو فرزند 8 و 9 ساله او زنده ماندند. نواری که از این منطقه نشر شد نشان می‌دهد دو کودک یک دختر و یک پسر به خاطر برف زیاد و خنکی در وضعیت دشوار قرار دارند و ساکنان محل برای نجات آنها آب گرم و خوراک می‌دهند. مقامات ولایت ونی ترکیه روز 2 ژانویه در خبرنامه مرگ زن پناهنده افغان را تصدیق کردند. آنها گفتند مرگ این خانم در بیرون از خاک ترکیه و در قلمرو ایران در دهه بلاسور رخ داده است. به گفته مقامات ترک جسد زن و دو کودک زنده او از ساکنان محلی به سربازان ایرانی سپرده شد. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان و سفارت افغانستان در ایران تا هنوز در مورد حادثه چیزی نگفتند. در گذشته هم شماری از پناهجویان افغان هنگامی گذشتن از ایران به ترکیه جان خود را از دست داده بودند. بنابر اطلاع رسمی سال 2022 برای فعالیت مجلس نمایندگان تاجیکستان و ساختارهای آن در عموم بیشتر از 21 میلیون و 100 هزار سومانی خرج می شود. در جلسه آخرین پلاته پایانی پارلمان در روز 29 دکبر هنگام بررسی خراجات سال نو گفتند که موافق قانون درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2022 برای مجلس نمایندگان و ساختار آن بیش از 2 میلیون دلار جدا شده است. در این جلسه جمشید فزازاده رئیس کمیسیه اوید به نظارت دستور و تشکیل کار گفته است برای معاش ماموران دستگاه مجلس نمایندگان که 118 نفر هستند 717 هزار سومانی و برای هیئت تکنیکی و خدمت رسانی که 162 نفر را تشکیل میدهند 124 هزار سومانی پیشنهاد شده است. در تاجیکستان اطلاع درباره صرف و خرج نهادهای دولتی بسیار کم نشر می شود و از این نظر مقامات رسمی با پنهانکاری و ناشفافی در کارشان در رسانه ها تنقید می شونوند. عبدالله همدوگ نخست وزیر سودان بعد از 8 هفته بازگشت به قدرت روز دویم انور اعلان کرد که از مقامش استعفا می دهد. او پس از یک تبدلات دولتی برکنار شده بود ولی با فرماندهان ارتش به سازش رسید که تا پایان دوره انتقالی در مقام نخست وزیری بماند. وی که در تشکیل حکومت ناکام مانده بود با ادامه اعتراض های عمومی علیه عملکردهای نظامیان و تصرف قدرت از سوی آنها از مقامش کنار رفت. اعلان استعفای عبدالله همدوگ از مقام نخست وزیری نگرانی ها را درباره آینده سودان بیشتر کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بارش برف زیاد حرکت در راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. شرکت ایرس که مسئول نگاهبین راه بوده برای این از رانندگان مبلغ میگیرد، در خبرنامه گفت حرکت بعضی نمود نقلات را موقتا منع کرده است. برخی رانندگان نقلات بارکش از کار شرکت ناراضی اند و میگویند بسته بودن راه آنها را در وضعیت بد گذاشته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 ژانویه خبرنگاران رادیوی آزادی برای مشاهده وضع برای دوشنبه چناق رفتند. از کیلومتر 52 تا درآمدگاه نقب استقلال بارش برف زیاد بود. بلندی برف در کناره‌های راه تا 1 متر می رسید. مسئولین شرکت پلچینک ایرس تنها با ماشین‌های سبک‌رو اجازه عبور می‌دادند. نقلات بارکش از جمله فوره‌ها اجازه حرکت نداشتند. رانندگان این نقلات از این وضع ناراضگی دارند، ولی مسئولین شرکت گفتند به خاطر پیشگیری از تنبشوی در راه مجبورند که موقتاً حرکت نقلات بارکش را منع نمایند. کامل پیرنظر راننده یک از نقلات بارکش یک روز است که منتظر باز شدن راه می باشد. پیرنظرف می گوید شکایت اساسیشان این است که آنها را در جای نادرست منع می کنند. پیرنظرف و دیگر رانندگان نقلات بارکش را در نزد نقطه وزن چین کنی نگاه داشته بودند. این هم صحبت ما گفت.
شرایط این نه آشخونه نه یکوند. مقصد در پیشوی سلوی بخفم و همون طرف باشم ندار می شوند. نه آشخونه نه جای حجت خونه یکوند. شرایطش خوب نیست مثلا.
مسئولین شرکت به این انتقاد پاسخ ندادند. پیشتر این شرکت در پاسخ به عین چنین شکایت ها گفته بود به رانندگان درمانده در راه کمک غذایی رسانده است. فعلا از راه دوشنبه چناق تنها نقلات سبک‌رو اجازه گذشتن دارند. نقلات های پول شرکت بلچینک ایرس راه را از برف تازه میکردند و تنبشوی ماشین ها نبود، ولی مشاهده میشد که ماشین های سبک‌رو در منطقه میخوره ناحیه ورزاب با مشکل از راه عبور میکنند. برخی رانندگان برای عبور از راه مجبور شدند با چرخ های ماشینشان زنجیر بندند. اسماعیل حسن ساکن ناحیه کویسان مسجو هم از جمله چنین رانندگان میباشد. او در صحبت با ما گفت
چور زنجیر خطرونه من حال زور تروزه و میره با یه سوم ارزونه با میگون قیمت چی ده هم احول همی زنجیر بندی همی چور زنجیر خطید یل ده یل فرونده.
مسئولین شرکت ایرس چنین انتقادها را پیشتر رد کردند. دلیل این شرکت در منطقه دشوارگذر کوه جایگیر شدن راه دوشنبه چناق می باشد. در خبرنامه های شرکت پلچینک ایرس بارها گفته شده است که نگهداری راه دوشنبه چناق در فصل زمستان بسیار مشکل است، ولی صرف نظر از این آنها تلاش دارند روای نقلات همیشه در راه امکان پذیر باشد. راه یگانه از پایتخت به شمال کشور از سال 2009 در اختیار فیلیال شرکت آفشاری ایرس یا اینوویتیو رئوس سولوشنز است. این شرکت در راه 6 پلازه تالنگی یا مرکزهای پرداخت پول نصب کرده برای استفاده راه از ماشین‌های سبک‌رو و بارکشان حق خدمتی راه می‌گیرد. این شرکت از روز 1 ژانویه سال 2022 نرخ گذشتن از راه را باز هم قیمت کرد. فعلا نرخ عبور یک نقلات سبک‌رو از دوشنبه تا منطقه چناق در صورت نقد پرداخت کردن 89 و غیر نقدی 74 سومانی است. نقلات‌های بارکش در این راه تا 693 سومانی می‌سپارند. در گذشته بارها مخالفان و ساکنان از کار شرکت ایرس تنقید کرده بودند. آنها برای نظرند که یک شرکتی که صاحبش معلوم نیست از همه امتیازها برخوردار است و پول مردم را مفت به جیب میزند. مسئولان شرکت این ادعا را رد میکنند و میگویند راه را در 4 فصل سر تعمیر و بازسازی میکنند و محض کار آنهاست که در فصل سرما رفت و آب شمال کشور آسان شده است.
سربازی تاجیکی را که در قسم حربی در شهر پنجکین ادای خدمت میکرد با زخمی تیر در بیمارستان بستری کردند. معلوم نیست که بزرگمهر یولداشزاده 20 ساله از ناحیه همدانی چگونه به این حال افتاده است. مقامات حادثه را شرح نمیدهند. بعضی از شخصان نزدیک به سرباز گفتند که او زیر فشار بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نسا یولداشوا مادر بزرگمهر یولداشزاده روز 3 ژانویه به رادیو آزادی گفت حادثه شب 30 به 31 دسامبر سال گذشته روی داده است. وقتی به شفاخانه بردند پسرم را جراحی کردند و چشمانش را کشا ولی حرف زده نمیتونست، تنها انگشتانش حرکت میکردند و بس، افزود او.
رفتن دیدن ما را گفتن که دیدن بچه‌تون مزاش نیست، رفتن دیدن من خیلی خیلی بودن به سراخ شو بچه‌مون هم نگاه که هستن چیکار ما دیگه اخدار از دوله میکنیم از دقیقا اوهی نمیدونیم اکدیان ما امی کگپ ها نمیدونیم امی گپ اکست امی کگپ ها ما نمیدونیم ندانیسه یکسا چل کمت میره
به نقل این ساکنی ناحیه همدانی مسئولان قسم حربی او و شوهرش را به شفاخانه شهر پنجگین برده گفتند پسرتان زخمی شده است و صاحب بلیت حربی شده به خانه برمیگردد و ای گپ زده نمیتواند و نفهمیدم که چرا چنین شده است میگوید نسا یلدوشوا تلاش های ما برای فهمیدن موقع مقامات تا این دم نتیجه نداد. روشن نیست که دادستانی حربی قضیه را تحقیق میکند یا نه. در همین حال یکی از دوستان بزرگمهر یلدوشزاده به ذکر نامش گفت 3 هفته پیش به رخصتی آمده بود و به پول احتیاج داشت. معلوم نیست که بزرگمهر یلدوشزاده چرا پول پرسیده است، ولی دوستی او ادعا کرد که قبلا در عوض 400 سامانی برای 10 روز گویا رخصتی گرفته بوده است. نمایندگان قسم حربی در این باره چیزی نگفتند. به نقل پیوندانش بزرگمهر یلدوشزاده در ماه مارس امسال پس از آموزش دوره رانندگی در دوساف تشکیلات مددگاری مدافع داوطلبان به خدمت حربی رفته است. مرگ سربازان و زخمی شدن آنها در صفحه نیروهای مسلح و نهادهای دیگر حفظ ترتیب بود قانون در تاجیکستان مسئله نو نیست. پیوندان تاجدین خلوف سربازی که هنگام دیدبانی بنای دادستانی کل تاجیکستان به هلاکت رسید به فرضی رسمی مرگ او باور ندارند. به اطلاع مقامات او خودکشی کرده است. نزدیکانش در دهه اندراب کولاب میگویند حقیقت را دانستن میخواهند. در دادستانی حربی منطقه کولاب گفتند تفتیش پرونده مرگ تاجدین خلوف ادامه دارد اما جزئیات ندادند. پیشتر یک منبع رادیو آزادی در دادستانی کل تاجیکستان گفته بود که 4 تیر از زیر منهش زده از سرش بیرون شده است. تشخیص ابتدایی حادثه را خودکشی نامید. هنوز معلوم نیست چرا این کار را کرده است. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 مورد مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با گذشت 4 ماه از بمبگذاری خونین در فرودگاه شهر کابل، مقامات استخباراتی آمریکا جزئیاتی را درباره مطلب جمع آوردند که با ترکانیدن خود تقریباً 200 کس را کشت. مقامات آمریکایی میگویند که بمبگذار مطلب عبدالرحمن لوگری نام داشته در گذشته دانشجوی بخش مهندسی بوده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. رسانه های ایالات متحده از جمله نشریه نیویورک تایمز به نقل از مقامات رسمی و امنیتی نوشتند طالبان پس از تصرف کابل در روز 15 آگوست عبدالرحمن را با چند زندانی دیگر از زندان آزاد کردند. در بمبگذاری مرتلبانه عبدالرحمن لوگری که 11 روز بعد یعنی 26 آگوست در نزدی دروازه فرودگاه کابل رخ داد که کمش 200 نفر را کشته 150 تن دیگر مجروح شدند. در میان قربانیان 13 سرباز آمریکایی هم بودند. حلقه خراسان گروهی به نام دولت اسلامی در آن زمان مسئولیت حمله مرگبار را به عهده گرفت. مقامات طالبان یافته های ماموران امنیتی آمریکا را تصدیق نمی کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 2 آذر در این باره بر رادیوی آزادی گفت اول اینکه ما نمی توانیم این اطلاعات را تایید کنیم. فاصله زمانی بین شکستن زندان باگرام تا حمله بسیار کوتاه بود. در این قدر وقت یک زندانی با مشکلات امنیتی نمیتواند به تجهیزات دسترسی پیدا کند، سپس هدف تعیین کند و چنین کاری را انجام دهد. شاید تحقیق درست انجام نشده است و من نمیدانم بر بنیاد چی چنین گفتند، افزود آقای مجاهد.
در ابتدا ما نمیتوانیم این اطلاعات را تایید کنیم. فاصله زمانی بین شکستن درب زندان باگرام تا حمله بسیار کوتاه بود. در این قدر وقت یک زندانی با مشکلات امنیتی نمیتواند به تجهیزات دسترسی پیدا کند، سپس هدف تعیین کند و سپس چنین کار را انجام دهد. شاید تحقیق درست انجام نشده است. نمیدانم بر بنیاد چی چنین گفته شده است.
رسانه های آمریکایی نوشتند که عبدالرحمن لوگری برای مقامات امنیتی آمریکا در گذشته هم آشنا بوده است. با نوشته آنها CIA یا خدمات استخبارات آمریکا سال 2017 به مقامات استخباراتی هند اطلاع داده است که قرار است در دهلی یک حمله رخ دهد. هند همراهی پیش حمله را گرفته و عبدالرحمن لوگری را در رابطه با آن دستگیر کرده به خدمات استخباراتی آمریکا سپرده است. او را به زندان باگرام به افغانستان بردند و پس از سقوط حکومت طالبان درهای باگرام را شکسته عبدالرحمن لوگری را آزاد کردند. ماموران استخباراتی آمریکا معلوم کردند که عبدالرحمن لوگری پسر یک تاجر افغان بوده است که برای تجارت به هند و پاکستان رفته می آمد. او سال 2017 برای تحصیل به دانشگاهی مانورچنا در نزدیکی دهلی رفته در بخش مهندسی خوانده است. مقامات آمریکایی میگویند طالبان پس از تصرف افغانستان 12000 زندانی از جمله 6000 طالب، 1800 اعضای گروه داعش و 32 عضو القاعده را از زندان ها آزاد کردند. بر اساس این گزارش طالبان بعد به دست آوردن زندان باگرام عمر خالد خراسانی یکی از رهبران پیشین حلقه خراسانی گروه داعش را در این زندان کشتند. اما طالبان گفتند که زندانیان باگرام را آزاد نکردند. با گفته ذبیح الله مجاهد پیش از رسیدن طالبان درهای زندان را شکسته بودند. مقامات آمریکایی گفتند که عبدالرحمن لوگری مدتی را در زندان پلی چرخی و باگرام سپری کرده است، ولی معلوم نیست که او چگونه به داعش در کابل ارتباط گرفته و چگونه به دروازه فرودگاه کابل رسیده است. پس از این حمله داعش حمله های مرگباری را در کابل، کندوز و قندهار انجام داد. با وجود این همه حکومت طالبان گروه داعش را خطری بزرگ نمی داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که اخیراً 700 عضو داعش را بازداشت کرده و مانع حمله های بزرگی آنها شدند. عزیز معراج یک کارشناس امنیتی می گوید که خطری حمله ها از طرف داعش کم نیست. با گفته او در افغانستان خطری دائمی حمله های داعش وجود دارد، زیرا این گروه در افغانستان فعال است و اگر طالبان در برابر این گروه آمادگی نداشته باشند و استخبارات خود را فعال نکنند، اراده خاصی برای پیشگیری از حمله های داعش نداشته باشند، شاید تعداد داعشی ها بیشتر شود. یکی از خواست های مهم جامعه جهانی از جمله آمریکا از طالبان این است که رابطه های خود را با گروه های تروریستی قطع کند و اجازه ندهد که از خاک افغانستان به امنیت کشورهای دیگر تهدید کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صدها ساکنان ژنه‌آذن یک شهرک نفتی در قزاقستان روز 2 ژانویه به نشان اعتراض علیه افزایش نرخ گاز اعتراض کرده مدت راه‌ها را بستند. گروه در شهر نورسلطان نیز به نشان همدلی با اعتراضگران ژنه‌آذن به کوچه‌ها برآمدند، اما مقامات اعتراضگران را به اتوبوس‌ها شنانده به سمت نامعلوم بردند. همین گونه جمع‌آمدی اعتراضی در شهر المتا هم جای داشته است. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. حکومت قزاقستان تصمیم گرفته است که نرخ گاز طبیعی را به نظم درآورد. آژانسی حفظ و رشد رقابت آن کشور احتمال جای داشتن موافقت شرکت‌های فروشنده گاز را برای بالا بردن نرخ مواد سوخت تحقیق می‌کنند. تاجران گاز طبیعی می‌گویند سبب بالا روی نرخ افزایش طلبات است. سریک باکیدبای اولی یک فعال شهروندی از ژنه‌آذن گفت ساکنان طلب دارند که نرخ گاز مایع تا 50 تنگه یعنی 1.30 درهم برای 1 لیتر پایین آورده شود. با قول او روز 31 دکبر ارزش گاز در شهر 100 تنگه یعنی 2.60 درهم بود و از 1 ژانویه امسال تا به 120 تنگه بیش از 3 بالا رفته است. سال گذشته گاز تا 38 تنگه بود، اما سپس تا 50 و 79 و 90 تنگه بالا برده شد. رانندگان برای گرفتن سودشواری شبها در نوبت می ایستادند، اما گاز نبود. حالا نرخ را تا 120 تنگه برداشتند. در همه نقطه های فروش سودشواری گاز پیدا شده است و نوبت هم نیست، اما نرخ گاز به جیب مردم موافق نیست، افزود او. در اظهارات حکومت قزاقستان گفته می شود که گروه از تاجران مواد سوخت ولایت منگیستاو با تشبس خودشان نرخ 1 لیتر گاز طبیعی را از 120 تنگه تا 85 یا 90 تنگه یعنی تخمیناً 20 سنت آمریکایی پایین بردند. همچنان حکومت وعده داده است که به عملکرد پایمال کنندگان نظم و ثبات هم بهای حقوقی میدهند. قاسم جمرت تقایف پرزیدنت قزاقستان در تویتر نوشته است که با دستوری او حکومت باید فوراً وضع جنا اوزن را با نظرداشت نیازهای اقتصادی و در چارچوب قانون حل و فصل کنند. تقایف از اعتراضگران خواسته است که نظم و ثبات را خلالدار نکنند. این تظاهرات اولین بزدیدی بالاروی قیمت گاز در جنا اوزن نیست. ساکنان این منطقه قزاقستان ماه ینوار سال 2020 برای به اعتدال آوردن نرخ سودشواری اعتراض کردند. از آن پیش در یک تظاهرات در سال 2011 17 تن کشته شده بودند.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش. میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنایی کاری تو با میل ما نکردی، میلش که با پاسی آشنایی کاری تو با میل ما نکردی.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با پاور لیفتینگ یا وزنه‌برداری در شهر استانبول ترکیه 4 مدال به دست آوردند. ایپس اسوسییاسیای بین المللی مطبوعات ورزشی بهترین ورزشکاران سال 2021 را معین کرد. منوچهر سفاروف فوتبال بازی تاجیک یکی از بهترین بازیگران لیگ قهرمانهای آسیا 2021 اعلان شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف با شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با پاور لیفتینگ یا وزنه‌برداری در شهر استانبول ترکیه 4 مدال به دست آوردند. فرقت جان عبدالویف در وزن 93 کیلو با گرفتن 2 مدال طلا مشرف شد. ورزشگری دیگری تاجیک اویبگ بردیمرادوف در وزن 66 کیلو یک مدال نقره و یک برنجی به دست آورد. تولی خولنظرف پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونو به مدال برنمی‌گردند.
خبری دیگر، تیم منتخب ملی مردانه ایتالیا که غالب قهرمانی فوتبال اوروپا گردید از جانب اسوسییاسیای بین المللی مطبوعات ورزشی ایپس بهترین دسته در سال 2021 دانسته شد. بازی های تابستانه المپی و پارالمپی در توکیو جایزه ایپس را همچون رویداد ورزشی سال دریافت کردند. ستاره ورزشی سبوک از یمایکا الین تاپسون هیرا و فوتبال باز حملگر لهستانی روبرت لیواندوفسکی بهترین ورزشکاران سال 2021 دانسته شدند. الین تاپسون هیرا در دویدن به مسافه 100 متر دومین زنی تیزدو در تاریخ، اینچنین قهرمانی پنج کراته المپی می باشد. از روی نتیجه‌گیری سال 2021 روبرت لیواندوفسکی در آوازدهی برای توپ طلایی جای دوم را گرفت. در نظرسنجی اسوسیاسیون بین المللی مطبوعات ورزشی 529 خبرنگار از 114 کشور شرکت ورزیدند. و خبری آخرین، سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC از روی نتیجه گیری نظرسنجی هایش دسته منتخب لیگ قهرمان های آسیا 2021 را اعلان کرد. طبق این نظرسنجی فوتبالباز معروف تاجیک منوچهر سفرف یکی از بهترین بازیگران لیگ قهرمان های آسیا در سال 2021 شناخته شد. در نظرسنجی که سامانه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای معین کردن 11 بهترین بازیگر لیگ قهرمان های آسیا در سال 2021 برگزار کرد، از منوچهر سفرف با عنوان یکی از بهترین حمایتگران نام برده شده است. او بازیگری پیشینی دسته استقلال دوشنبه می باشد و حالا در دسته پرسپولیس تهران هنرنمایی می کند. وی ماه دکبر سال گذشته با این باشگاه شناخته ایرانی با مدت 3 سال قرارداد امضا کرد. منوچهر سفرف سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا خوب هنرنمایی کرد و 2 گل او در بازی مقابل قهرمان این دوری مسابقه الهلال عربستان سعودی که با پیروزی استقلال با حساب 4-1 انجام یافت باعث توصیف زیاد از جانب کارشناسان گردید.
در خود شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نور ای بهتر از خور از بغشی ها بر دل نویدی شادی سعادت با من چشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نوید شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نوید
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار از زبانی را که در کشور مردم با آن صحبت می‌کنند رسما و بر اساس قانون زبانی فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که به برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سببی حالا مراجعت کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود بر شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعت نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی، یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما می دونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل می شد به روز زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمی توانم گویم، اما می دونم که تشبسکار این خدمت خرسانه تشبسکارش کیست مشخصا نمی دونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این هراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمدجان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده گفته است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا من ملت فارس خودم مربوط میدانه. گفت دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبان های رسمیشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستن در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستن یا که عموما جانبداری اما روس که میر میگوین عالم روسی، این نیروها هستن که نمیخوان. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدن مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که در تاجیکستان مسئله مهم نه برگرداندن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگرداندن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله، مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتند که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستور معین است برای مثلا وزارت معارف، برای حکومت، اما نادیده میگیره این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون یا در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. حسن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان مینومن، یعنی اگر زبان ضعیف باشد معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت میتوان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم میشناسد، انسان دنیا را میشناسد. اگر سطح زبان پست باشد، البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکری ما تاثیر میرساند. البته
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبانی دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر می کنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردن جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله من در نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام باز دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیاء و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است. مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند، آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیز حدودی 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف به دست آورند. اگر ما همین چیز را به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمی‌کنند. بعدن میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوبه، کاری درآمدناکه با وجود داره، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث‌ها راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر. سلامت باشید.
خوش آمدید به نشر اول برنامه اخباری آزادی در سال 2022 که همه روزه در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما می شود. امروز 3 ژانویه این موضوع ها را بررسی می گیریم. برفی سخت حرکت در مسیر دوشنبه چناخ را مشکل کرده است. شرکت ایرس از سری وقت توزه شدنی را خبر می دهد و رانندگان از مشکلات می گویند.
نیا چور زنجیر خطرونه من حال زور تروزه و میره با یه سو مرزونه با میگون قیمت چی ده.
نزدیکان یک جوان تاجیک تبور مقیم قرقیزستان که به 20 سال زندان محکوم شد گفتند نمیتوانند به حولیشون برگردند.
از خانه استقامتمون نیست جمهوری قرقیزستان گرفته رفتن با 3 نفر فرزندم. نصیبتی آنها با ما هم خیلی بد بود.
به شیوه مولیجه متودون مواد مخدر از سوی طالبان در افغانستان بحث برانگیز شده است.
95% اینها متودانی هستند که در قبرستان ها کنج و کنار شهر کنار راه ها میخوابیدند و 3-4 روز هم نان نداشتند.
بریدن برفی زیاد حرکت در روی دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. شرکت ایرس که مسئول نگاه و بینی را بوده برای این از رانندگان مبلغ میگیرد در خبرنامه گفت حرکت بعضی نمود نقلیات را موقتا منع کرده است. برخی رانندگان نقلیات برکش از کار شرکت ناراضیگی دارند. همکاران مول رجب و براد یوسفی به این راه رفتند و وضعیت را از نزدیک دیدند.
اینجا کیلومتر 53 راه دوشنبه چناق در حدود ناحیه ورزاب است. نزدیک 2 روز است که برف‌ریزی در اینجا ادامه دارد و در کناره‌های راه برف تا 1 متر و حتی زیادتر از آن رسیده است. راه تازه است اما نقلیات‌های گران حجم از جمله نقلیات‌های برکش فور حق عبور از راه را ندارند و تنها نقلیات‌های مسافرکش اجازه عبور از راه را پیدا کردند.
درخواست ما همین است که جای در که من قدمی باشم مقصد پیشکی بگن که مقصد شوفیر رو جای معین کنن یا جای پیش آشخونه یا جای مقصد عبودتر در من کنن. خود و خراد نشم بالا میریم و عبیتای اوزنه قدم میریم.
مسئولین شرکت ایرس از رانندگان درخواست کردند تا در راه قاعده های حرکت در راه را رعایت کنند. راه دوشنبه چناق یگانه راهی می باشد که شمال کشور را به مرکز پیوست می کند. همه سال در فصل زمستان این راه تقریبا چنین احوال دارد. رانندگان بعضا شرکت ایرس را برای آن تنقید می کنند که سری وقت راه را تازه نمی کند. اما مسئولین این شرکت پولچینک گفتند که همیشه راه را تازه می کنند و تلاش دارند راه همیشه باز باشد.
نیا چور زنجیر خطرونه من حال زور تروزه و میره با یه سو مرزونه با میگون قیمت چی ده هم احوال همی زنجیر بندی همی چور زنجیر خطید یه ده ایل فرونده یه با توز کنن نمک زمه انا مقا دیگه ایگون شکایت نیسته مهم زنجیر با نمی حال زور بینه نه مهم دیقون میفرم با ده تا روز دوست چند سامویی و چند سامو.
فعلا بعد از کیلومتر 52 تا درآمدگاه نقب استقلال احوال چنین است. برف‌ریزی خیلی زیاد است و هرچند ماشین های شرکت ایرس راه را تازه دارند، اما ظاهرا این کافی نیست. ماشین ها بسیار با مشکل از اینجا عبور میکنند و معلوم نیست که این وضع تا کی دوام میکند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزاده ورزاب.
یک خانواده توجیک مقیم قرزیستون میگوید که دیگر از ترس نمیتواند با جوی دویمی زیست خود یعنی دهه بربو دوک برگردد. پیسری این خانواده رو با ایتیومی شرکت در مناقشه های خونین ماه اپریل با سالهای طولانی زندان محکوم کردند. همسرش و پدرش اکنون دیگر جوی برای رفتن ندارند و نوچور در توجیکستون موندند. فرزان محمدی گزارش میدید.
سیه ماه باز رامده نمیتونم مثال. سببش چیه گمه کن؟ بروید پگرانیشی کاش از مثال میقفل یا این تاجیکستان میقفل میشتر نمی خیل نمی برویم ما چه خیل ایش طرفی کلان کند من همیجا وقتی میتونم آده بودم 42,000 قریب قلدار شدم تا همین روزی که همین قبدگی پسرمه.
با قول عبدالعزیز یونسف، آنها بیش از 30 سال باز در دهه باربردوک ناحیه لیلک قرقیزستان مقیمی هستند و برای زیستشان در قید دولتی بودند. در گذشته باری هم قانون شکنی نکرده و از جانب پلیس آن کشور بازداشت نشدند. ولی پس از مناقشه ماه اپریل و می بین دو همسایه کشور، فرزند خانواده به غارتگری و جنایت بر ضد صلح گناهکار دانسته شد.
مورو سنی 17 می سال 2021 از خانه استقامت من نسی جمهوری قرغستان گرفت رفتن با 3 نفر فرزندم. فرزندان من ترسید. من خودم هم ترسیدم. تو شبانه اومدن همچون ما گراغان در اونجا بودیم.
از تلفن اسکر یونسف یک عکس با داشتن سلاح و از خانهش چندین تیر پیدا کردند که پیوندانش میگویند اینها به او تعلق نداشت و یک عملی برقصدانه بود. نزدیکانش میگویند خود اسکر یونسف در تالار دادگاه به بیگناهی خود اصرار ورزیده و طلب آزادیش را کرده است، ولی از جانب دادگاه قرقیزستان اول به حبس یک عمری و بعداً به 20 سال زندان محکوم گردید. طول 7 ماهی بازداشت او مراجعات های پی در پی پیوندان نتیجه ندادند و زندگیشان به مشکل مواجه شده است.
از آن روزی که دامادم خفید جمهوری قرقیزستان، دخترم با مادرهایم با 3 نفر نبرم در خانه من زندگی میکنم. ما زندگی میکنم. فرزندی دومی نشد دویم که مازش نشد. شبهای دراز ما بیخوابی کشیدیم. دختری نشان ندادگیم نموند.
دهه باربردوک قرقیزستان و جماعت خیستیورز تاجیکستان را یک کوچه از هم جدا میکند و قسم زیادی باشندگان این دهه هم مرز تاجیکستان تاجیکان هستند. چندی از آنها شهروندی قرقیزستان و روسیه را دارند یا برای زیست در قید رسمی هستند. ولی پس از مناقشه اخیر مرزی قسمی از آنها کوچ بسته و چندیشان به حبس گرفته شدند. حالا در زندان‌های قرقیزستان 5 نفر تاجیک تباران مقیم دهه باربردوک ادای جزا میکنند که 3 نفری آنها شهروندی دارند و 2 نفرشان در قید رسمی قرار داشتند.
گزارش فرزان محمدی بود. در مناقشه مصالحانه ماه اپریل سال گذشته در مرز دو کشور 19 شهروند تاجیکستان و 36 شهروند قرقیزستان کشته و 10 نفر دیگر از دو طرف زخمی گردیدند. مناقشه برای یک پرچه بحث برانگیز زمین صورت گرفته بود. برنامه اخبار آزادی رو ادامه میدیم. یک پروفسور توجه قانون نوی عهده‌داری حربی رو که سال پیش اصلاح شد سخت تنقید کرده و اون رو مخالف سیاست های دولت و برای منفعت های ملی زیان آور نامیده است. پروفسور عبدالرحمن قربانوف، سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی، در یک سخنرانی گفته است به سبب همین قانون که دیگر عنوان جان را از خدمت آزاد نمیکند، جوانان زیادی از تحصیل دلسرد شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد متن معروضه پروفسور عبدالرحمن قربانوف رو دید و حالا در استودیو در بر من است. درود بر شما. خب، نکات مهمی که دانشمند توجیک در معروضه خود آورده است کدام هایند؟
بله شهرها، در حقیقت من این متن را دیدم. در این معروضه که در عموم درباره سطح تعلیم و تربیت و معارف در تاجیکستان است، عبدالرحمن قربانوف، مؤلفان قانون درباره عهده‌داری حربی را که روز 29 ژانویه سال 21 یعنی سال گذشته قبول شد، با یک لحن سخت تنقید کرده و گفته است قانون خلاف منفعت های ملی از جهت امنیت ذهنی است و یک ضربه جدی به تشکل و رشد عقلانی و ذخیره ذهنی می زند. برعکس قانون های قبلی، حالا بر اساس قانون سال یعنی گذشته مقامات حق دارند مثلا یک عنوانجوی را که به تحقیق مشغول است، یک عالم جوان را به ارتش برند و تحقیقش نمکاره مانند. با گفته پروفسور، بعد قبول قانون مذکور آبروی دانشگاه ها و میل جوانان برای تحصیل در مؤسسه تحصیلات عالی کاهش می یابد. به سبب همین قانون با گفته عبدالرحمن قربانوف از میان تقریبا 65 هزار نفری که از امتحان گذشتند و دانشجو شدند، اندکی کمتر از 12 هزار نفر به درس نیامدند. با گفته وی، به خدمت حربی جلب نمودن محصلین ماگستراتورا و دکترانتورا برای ساحه علم و معارف، خصوصا امنیت ذهنی کشور، عاقبت های پیشگویی نشونده و فلاکتبار خواهد داشت.
آیا دانشمند توجیک پیشنهادی برای اصلاح وضع کرده است و یا فقط مشکلات را بیان کرده است و خلاص؟
بله، ببینید، شالا عبدالرحمن قربانوف مؤلفان قانون درباره عهده‌داری حربی را تنقید کرده، گفته است البته آنها میخواهند تاجیکستان یک ارتش توانا داشته باشد، ولی این ارتش را نباید از حساب ویران و ضعیف کردن نظام معروف علم و تعلیم و پرورش بسازند. و گفته او، به علم و معارف پیشرفته تشکیل ارتش پیشرفته هم ناممکن است. یعنی برای تن سالم، عقل سالم، روح سالم لازم است. در معروضه پروفسور آمده است که وطن را تنها با اسلحه حفظ نمی کنند و برای محافظت وطن نسل روحان و جسمان سالم ضرور است که این را سایه معارف تندرستی تامین می کنند. عبدالرحمن قربانوف همچنین پیشنهاد کرده است که بندهای مربوطه قانون که عنوان جویان را از خدمت آزاد نمی کند اصلاح کرده شود، چون که مناسبت نسل کلانسال و جوانان را از علم و تحصیلات عالی دور می کند. در واقع بعد قبول قانون نو درباره عهده‌داری حربی، اکثریت فکر میکردن که ابلاغ و یا جلب مجبوری جوانان به ارتش دیگر با همین کم میشود، ولی برعکس سال گذشته از این مثلا داغتر شده بود.
بله، تشکر برای صحبت فراگیر. و بینندگان عزیز، این صحبت الوهیده در کانال آزادی ویدیو نشر میشود. ضمناً خبر نوبتی نیز مربوط به ارتش است. یک سرباز توجیک رو که در قسم حربی در شهر پنجاکنت ادای خدمت میکرد، با زخم تیر در بیمارستان بستری کردند. معلوم نیست که بزرگ میر یولدوشزاده 20 ساله از نویه همدانی چی گونه به این حال افتاده است. مقامات حادثه را توضیح نمیدهند. نیسا یولدوش و مادر بزرگ میر به رادیو آزادی گفت حادثه شب 30 دکبر سال 2021 رخ داده است. با نقل پیوندانش بزرگ میر داوطلبانه به خدمت حربی رفته است. مرگ سربازان در ارتش توجیکستان مسئله نو نیست. دفتر آزادی های شهروندی، یک سازمان حامی حقوق سربازان، میگوید از سال 2015 تا سال 2019 به آنها حدودی 10 مورد مرگ سربازان در قسمای نظامی آشکار شده است. رو میاریم به موضوعهای دیگر. یک شیوه مولیجه نشمندان و یا متودون مواد مخدر در افغانستان بحث برانگیز شد. در این کشور که بیشتر از 3 میلیون نفر گرفتار این درد هستند، طالبان صدها نفر را برای مولیجه به زندان ها انداختند. مردم و طبیبان میگویند زندانی کردن آنها، یعنی یگان بنگی و تریاکی و استفاده برنده هروئین، هیچ نتیجه نمیدهد. خبرنگاری رادیو آزادی چند روز پیش به دیدن متودان به یک زندان قندهار رفت و این گزارش را فرستاد.
همه این مردم زیر یک بام متاد یا نشعمند هستند. اینجا هم زندان مرکزی قندهار است. بعضی ها اختیاری آمدند، تعداد دیگر را به زور آوردند. هدف از این بند و زندان به گفته طالبان رهایی از نشعمندی است.
95 درصد اینها معتادانی هستند که در قبرستان ها کنج و کنار شهر کنار راه ها می خوابیدند و 3-4 روز هم نان نداشتند.
دو هفته را در ناحیه ارغنداب گذراندم. حدود یک ماه می شود که اینجا هستم. کسی که می خواهد ترک کند می تواند.
به گفته این مسئولان، پیش از برگشت دوباره طالبان حدود 2500 کس از جمله صدها طالب در اینجا زندانی بودند که آزاد شدند. حالا در کنار نشعمندان 150 تن دیگر برای جنایت های گوناگون در این زندان نگه داشته می شوند. هرچند این گونه شیوه معالجه معتادان را تنقید کردند، اما مسئولان طالبان می گویند که کارشان درست است.
برای معتادان استادانی را تعیین کردیم که با آنها گپ میزنند، آگاه میکنند. طبیبان هر روز آنها را میبینند، اگر ضرور شد شفاخانه میبرند و شفاخانه نشمندان هم میفرستیم.
بر اساس آماری حکومت پیشین در افغانستان بیش از 80 مرکزی درمان نشئه‌مندان وجود داشت. شماری از آنها غیر حکومتی بود که اکنون مشکلات فراوان دارند. بر اساس یک تحقیقی که 6 سال پیش یک سازمان دولتی آمریکا در افغانستان انجام داده است، بیشتر از 3.9 میلیون شهروند کشور معتاد مواد مخدر هستند، آماری که طالبان هم روز 1 ژانویه در یک نشست خبری تکرار کردند.
و ساکنان دهه بلوسور ایران دو کودک را در پهلوی جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه پیدا کردند. چندین رسانه ایرانی و ترکی به نقل از مسئولین گزارش دادند که یک زن افغان که نیادش به طور غیر قانونی به ترکیه برود، بر اثر سرما جان باخت و دو فرزند 8 و 9 ساله او زنده ماندند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شما دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی گذاشته می شود. فردا سرخط رویدادها تقدیم شما ایزان می گردد و در خدمت شما قرار می گیریم. خود را احتیاط کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن همین به اون دور
اجازه ندادن.
اونا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو هستم و خبرهای امروز جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 2 ژانویه در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی اطمینان داد که در مقابل تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراین از این کشور پشتیبانی خواهد کرد. به قول بایدن، اگر روسیه به تجاوز خاک اوکراین ادامه دهد، به جواب قاطعانه ایالات متحده و متفقانش دچار خواهد شد. او افزود ایالات متحده از صاحب استقلالی و تمامیت ارضی اوکراین دستگیری میکند. سخنگوی قصر سفید جن پساکی میگوید بایدن و زلنسکی از کوشش های دیپلماتی برای حل این بحران که هفته آینده آغاز خواهند یافت پشتیبانی میکنند. این صحبت دویومی بایدن و زلنسکی در 3 هفته گذشته بود. هفته پیش در یک گفتگوی تلفنی با رهبری روسیه، پرزیدنت آمریکا ابراز داشت که اگر مسکو به خاک اوکراین تجاوز کند، با تحریم های جدی ایالات متحده و شریکانش روبرو می شود. یک سرباز تاجیک را که در قسم حربی در شهر پنجکن تداعی خدمت میکرد، به زخم تیر در بیمارستان بستری کردند. معلوم نیست که بزرگمهر یولدوش‌زاده 20 ساله از ناحیه همدانی چگونه به این حال افتاده است. مقامات حادثه را شرح نمی‌دهند. بعضی از شخصان نزدیک به سرباز گفتند که او زیر فشار بود. نیسا یولدوشوه، مادر بزرگمهر یولدوش‌زاده، روز 3 ژانویه به رادیوی آزادی گفت حادثه شب 3 به 31 دکبر سال 2021 روی داده است. وقتی به شفاخانه بردند، پسرم را جراحی کردند و چشمانش را کشید، ولی حرف زدن نمی‌توانست. تنها انگشتانش حرکت می‌کردند. دو بست
جو چی کدان کی ماستادی نخای ببینین بچتون ماستان مازاس نیست گفتن خیرافتن خای تا کپلا دکتروش شو هم شون گو کدا استودان دیدم و یگون چیزا ندیدن یگون کسا میتول چی کدان نمیتون.
افزود او به نقل پیوندانش بزرگمهر یولدوش‌زاده در ماه مارت امسال پس از آموزش دوره رانندگی در دوساف تشکیلات مددگاری مدافع دو طلبانه به خدمت حربی رفته است. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگری حفظ ترتیبات قانون در تاجیکستان مسئله نو نیست. دفتر آزادی های شهروندی، یک سازمان حامی حقوق سربازان، میگوید از سال 2015 تا 2019 با آنها حدود 10 مورد مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری یا وضعیت سربازان رخ داده است. ساکنان دهه بلوسور ایران دو کودک را در پهلوی جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه پیدا کردند. چندین رسانه ایرانی و ترکی به نقل از مسئولین گزارش دادند که یک زن افغان که نیت داشت به طور غیر قانونی به ترکیه برود، بر اثر سرما جان باخت و دو فرزند 8 و 9 ساله او زنده ماندند. نواری که از این منطقه نشر شد نشان میدهد دو کودک یک دختر و یک پسر به خاطر برف زیاد و خنکی در وضعیت دشوار قرار دارند و ساکنان محل برای نجات آنها آب گرم و خوراک میدهند. مقامات ولایت ونی ترکیه روز دوم انور در خبرنامه مرگ زن پناهنده افغان را تصدیق کردند. آنها گفتند مرگ این خانم در بیرون از خاک ترکیه و در قلمرو ایران در دهه بلوسور رخ داده است. به گفته مقامات ترک جسد زن و دو کودک زنده او از ساکنان محلی به سربازان ایرانی سپرده شد. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان و سفارت افغانستان در ایران تا هنوز در مورد حادثه چیزی نگفتند. در گذشته هم شماری از پناهجویان افغان هنگام گذشتن از ایران به ترکیه جان خود را از دست داده بودند. بنابر اطلاع رسمی سال 2022 برای فعالیت مجلس نمایندگان تاجیکستان و ساختارهای آن در عموم بیشتر از 21 میلیون و 100 هزار سومانی خرج می شود. در جلسه آخرین پلاته پایانی پارلمان در روز 29 دکبر هنگام بررسی خراجات سال نو گفتند که موافق قانون درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2022 برای مجلس نمایندگان و ساختار آن بیش از 2 میلیون دلار جدا شده است. در این جلسه جمشید مرتضی‌زاده رئیس کمیسیا اوید به نظارت دستور و تشکیل کار گفته است برای معاش ماموران دستگاه مجلس نمایندگان که 118 نفر هستند 717 هزار سومانی و برای هیئت تکنیکی و خدمت‌رسانی که 162 نفر را تشکیل می‌دهند 124 هزار سومانی پیشنهاد شده است. در تاجیکستان اطلاع درباره صرف و خرج نهادهای دولتی بسیار کم نشر می‌شود و از این نظر مقامات رسمی با پنهان‌کاری و ناشفافی در کارشان در رسانه‌ها تنقید می‌شنوند. عبدالله همدوگ نخست وزیر سودان بعد از 8 هفته بازگشت به قدرت روز دوم انور اعلان کرد که از مقامش استعفا می‌دهد. او پس از یک تبدلات دولتی برکنار شده بود ولی با فرماندهان ارتش به سازش رسید که تا پایان دوره انتقالی در مقام نخست وزیری بماند. وی که در تشکیل حکومت ناکام مانده بود با ادامه اعتراضهای عمومی علیه عملکردهای نظامیان و تصرف قدرت از سوی آنها از مقامش کنار رفت. اعلان استعفای عبدالله همدوگ از مقام نخست وزیری نگرانی ها را درباره آینده سودان بیشتر کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بارش برف زیاد حرکت در راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. شرکت ایرس که مسئول نگاهبین راه بوده برای این از رانندگان مبلغ میگیرد، در خبرنامه گفت حرکت بعضی نمود نقلیات را موقتا منع کرده است. برخی رانندگان نقلیات بارکش از کار شرکت ناراضی اند و میگویند بسته بودن راه آنها را در وضعیت بد گذاشته است. در این باره من مولارجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 ژانویه خبرنگاران رادیوی آزادی برای مشاهده وضع به راه دوشنبه چناق رفتند. از کیلومتر 52 تا درآمدگاه نقب استقلال بارش برف زیاد بود. بلندی برف در کناره های راه تا 1 متر می رسید. مسئولین شرکت پلچینک ایرس تنها با ماشین های سبکرب اجازه عبور می دادند. نقلیات بارکش از جمله فوره ها اجازه حرکت نداشتند. رانندگان این نقلیات از این وضع ناراضگی دارند ولی مسئولین شرکت گفتند به خاطر پیشگیری از تنبشوی در راه مجبورند که موقتا حرکت نقلیات بارکش را منع نمایند. کامل پیرنظرف راننده یک از نقلات بارکش یک روز است که منتظر باز شدن راه می باشد. پیرنظرف می گوید شکایت اساسیشان این است که آنها را در جای نادرست منع می کنند. پیرنظرف و دیگر رانندگان نقلات بارکش را در نزد نقطه وزن چین کنی نگاه داشته بودند. این هم صحبت ما گفت
شرایط این نه اشخونه نه یکوند مقصد در پیش های سلای بخپن ما همون طرف باشم ندار می شوند. نه اشخونه نه جای حجات خونه یگونج شرایطش خوب نیست. مقصد
مسئولین شرکت به این انتقاد پاسخ ندادند. پیشتر این شرکت در پاسخ به عین چنین شکایت ها گفته بود برانندگان درمانده در راه کمک غذایی رسانده است. فعلا از راه دوشنبه چناق تنها نقلات سبوگرف اجازه گذاشتن دارند. نقلات های پر شرکت بلچینک ایرس راه را از برف تازه میکردن و تنبشوی ماشین ها نبود، ولی مشاهده میشد که ماشین های سبوگرف در منطقه میخوره ناحیه ورزاب با مشکل از راه عبور میکنند. برخی رانندگان برای عبور از راه مجبور شدند با چرخ های ماشینشان زنجیر بندند. اسماعیل حسن ساکن ناحیه کویسان مسجو هم از جمله چنین رانندگان می باشد. او در صحبت با ما گفت:
چهار زنجیر خطرونه من حال زور تروزه و میره با یه سوم ارزونه با میگون قیمت چی ده هم حال همی زنجیر بندی همی چهار زنجیر خطید یه لیل فرونده.
مسئولین شرکت ایرس چنین انتقادها را پیشتر رد کردند. دلیل این شرکت در منطقه دشوارگذر کوه جایگیر شدن راه دوشنبه چناق می باشد. در خبرنامه های شرکت پلچینک ایرس بارها گفته شده است که نگهداری راه دوشنبه چناق در فصل زمستان بسیار مشکل است، ولی صرف نظر از این آنها تلاش دارند روای نقلات همیشه در راه امکان پذیر باشد. راه یگانه از پایتخت به شمال کشور از سال 2009 در اختیار فیلیال شرکت آفشاری ایرس یا اینوویتیو راوس سولوشنز است. این شرکت در راه 6 پلازه تالنگی یا مرکزهای پرداخت پول نصب کرده، برای استفاده راه از ماشین‌های سبوگرف و بارکشان حق خدمتی راه می‌گیرد. این شرکت از روز 1 ژانویه سال 2022 نرخ گذشتن از راه را باز هم قیمت کرد. فعلا نرخ عبور یک نقلات سبوگرف از دوشنبه تا منطقه چناق در صورت نقدی پرداخت کردن 89 و غیر نقدی 74 سومانی است. نقلات‌های بارکش در این راه تا 693 سومانی می‌سپارند. در گذشته بارها مخالفان و ساکنان از کار شرکت ایرس تنقید کرده بودند. آنها برای نظرند که یک شرکتی که صاحبش معلوم نیست از همه امتیازها برخوردار است و پول مردم را مفت به جیب میزند. مسئولان شرکت این ادعا را رد میکنند و میگویند راه را در 4 فصل سرد تعمیر و بازسازی میکنند و محض کاری آنهاست که در فصل سرما رفت و به شمال کشور آسان شده است.
You're too.
سربازی تاجیکی را که در قسم حربی در شهر پنجکین ادای خدمت میکرد با زخمی تیر در بیمارستان بستری کردند. معلوم نیست که بزرگمهر یولداشزاده 20 ساله از ناحیه همدانی چگونه به این حال افتاده است. مقامات حادثه را شرح نمیدهند. بعضی از شخصان نزدیک به سرباز گفتند که او زیر فشار بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نسا یولداشوه مادر بزرگمهر یولداشزاده روز 3 ینور به رادیو آزادی گفت حادثه شب 30 به 31 دکامبر سال گذشته روی داده است. وقتی به شفاخانه بردند پسرم را جراحی کردند و چشمانش را کشاد، ولی حرف زده نمیتونست، تنها انگشتانش حرکت میکردند و بس، افزود او.
رفتن دیدم ما را گفتن که دیم بچهتان مزش نیست، رفتن دیدم همی خیلقت بودن اون بزرا شو بچه مونم دو که هستن چی که هستن ما دیگه خدا را دولا میکنیم از دقیقه اوهی نمیدونیم اکدان ما همی کجا پا نمیدونیم امی جا پاکش امی که جا پا ما نمیدونیم ندانیسه کسا چهل کمت کنره.
به نقل این ساکن ناحیه همدانی، مسئولان قسم حربی او و شوهرش را به شفاخانه شهر پنجکین برده گفتند پسرتان زخمی شده است و صاحب بلیت حربی شده به خانه برمیگردد و گپ زده نمیتواند و نفهمیدم که چرا چنین شده است، میگوید نسا یولداشوه. تلاش های ما برای فهمیدن مفقع مقامات تا این دم نتیجه نداد. روشن نیست که دادستانی حربی قضیه را تحقیق میکند یا نه. در همین حال یکی از دوستان بزرگمهر یولداشزاده به ذکر نامش گفت سه هفته